أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود که استدلال شده بود به این آیه بر براءت، به این تقریب که اطلاق این آیه شامل حکم هم میشه. لا یکلف الله نفسا الا حکما آتاها، ایتاء حکم به ایصال حکم هست به مکلف. پس حکمی که ایصال نشده به مکلف، خدا نسبت به آن تکلیف نمی کنه، یعنی منجز نمیشه بر مکلف. که ما جواب دادیم که ظاهر ما آتاها اینه که مفعول به، در حالی که اگر تطبیق بشه بر خود تکلیف، وقت میشه مفعول مطلق، و جمع بین مفعول به و مفعول مطلق عرفی نیست. علاوه بر این که ایتا ظهوری در جامعه بین اقدار بر فعل و اعطاء مال و ایصال حکم، ظهور در این جامعه نداره. ظاهر ایتا، ایتا تکوینی است که همون ایتا قدرت، اعطاء قدرت بر فعل میشه، یا اعطاء مال در مورد خود آیه شریفه. اما ایصال حکم اگر بخواد اراده بشه، باید ایتا در یک معنای جامعی استعمال بشه که این ظهور عرفی ندارد. در تعلیقه بحوث پذیرفتن که این آیه دلالت بر براءت نمی کنه، ولی فرمودن که این ما مفعول مطلقه، چون تکلیف یعنی ایجاد کلفت. آیه مفادش این میشه که لا یوجد الله کلفتن لنفسن الا کلفتن آتاها. اگر میخواست این ما آتاها مفعولون به باشه، باید با با متعدی میشد، کلفهو به سلات، کلفهو به سوم. ولذا شما تو اصول میگید مکلفون به، مکلف خود اون انسان است، بالغ عاقل، اون فعل مکلفون به، در حالی که در آیه که با نداریم. پس ما در آیه مفعولون به نیست، مفعول مطلقه. ولی در این حال کل ایتاء کلفت یعنی همون توانمند کردن انسان نسبت به تحمل انجام یک فعل. ربطی به بحث بیان نداره که بشه براءت شرعیه. این فرمایش ناتمامه، برای اینکه ما استعمالات زیادی آوردیم که فعل مکلف هست. کلفو المعرفه، کلفو الحج، کلف الصلاه، کلف الصوم، کلفو ما یطیقون. ما بین استعمال‌های عرفی و اصطلاح‌های علمی نباید خلط کنیم. وانگهی خود آیه قرینه داره که این ما آتاها مفعول مطلق نیست، مفعول به، قبلش آمده و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اون فلینفق مما آتاه الله به قرینه سیاق با این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یکیه. وقتی او شد مفعول به، اینم مفعول به خواهد بود. مضافن به این که لو سلمنا، که ما آتاها مفعول مطلقه. آقا چرا مفعول مطلق رو کلفت میگیرید؟ مگر تکلیف مفعول مطلقش میشه کلفت؟ تکلیف یعنی ایقاع فی الکلفه، مفعول مطلقش باید بشه ایقاع فی الکلفه، نه خود کلفت. باید بشه لا یکلف الله نفسا، یعنی لا یوقع الله نفسا فی کلفتن الا ایقاعا فی کلفتن، که این ایقاع فی الکلفت رو به مکلف ایتا کرده است، نه اینکه خود اون کلفت رو به مکلف ایتا کرده است. یه مفعول مطلق نشد. ایقاع فی الکلفت اگه بشه مفعول مطلق، ایقاع فی الکلفت ایتائش به چیه؟ به اعلامشه دیگه. ایتاء خود کلفت بله به اقدار هست، اما ایتاء ایقاع فی الکلفت به اعلام و بیان هست. معنا نداره ما بیاییم بگیم که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما آتاها مفعول مطلق است، ولی در این حال بگیم مفعول مطلق کلفته. این بیان بیان تمامی نخواهد بود. مصدر تکلیف کلفت نیست، تکلیف یعنی ایقاع فی الکلفه. پس نفرمایید که لا یکلف الله نفسا الا کلفتا آتاها، بگید لا یوقع الله نفسا فی کلفتا الا ایقاعا فی کلفتا، که این ایقاع فی الکلفت رو ایتا کرده است. این میشه مفعول مطلق. میدم تکلیف یعنی ایقاع فی الکلفت، ایتاء ایقاع فی الکلفت یعنی همون اعلام و بیان. چون ایقاع فی الکلفت چجور اعطا میشه به ما؟ اعطاء کلفت بله به اینه که خدا توان تحمل یک مشقت و یک کلفتی رو به ما بده. اما ایقاع فی الکلفت یعنی همون ایجاب مثلا صوم. ایجاب صوم میشه ایقاع فی الکلفت. اعطاء ایجاب صوم به چیه؟ اعطاء ایجاب صوم به اینی که بیان کند ایجاب صوم را دیگه. و با مورد آیه هم نمی سازه، چون مورد آیه مورد اقدار هست و اعطاء مال هست. پس به نظر ما در آیه مفعول به و این شامل تکلیف مجهول نمیشه. ممکنه شما بفرمایید که این اشکال ها با توجه به خود آیه قابل قبوله، ولی روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده نشون میده که این آیه مربوط به بحث براءت هم هست. در کافی جلد 1 صفحه 394 به سند صحیح نقل میکنه از حمزه ابن محمد طیار عن ابی عبدالله علیه السلام: ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم. گفته میشه که خب این روایت آیه رو اینجور معنا کرد: ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم. ایتا رو با تعریف و تبیین منطبق دانست. در روایت محمد ابن حکیم داره که قلت لعبی عبدالله: المعرفت من صنع من هی؟ قال: من صنع الله، لیس للعباد فیها صنع. که این رو توضیح خواهیم داد. روایت سوم روایت عبدالاعلا هست: قلت لعبی عبدالله علیه السلام: اصلحک الله، هل جعل فی الناس عدات ینالون به هل معرفه؟ فقال: لا. قلت فهل کلف المعرفه؟ قال: لا، علی الله البیان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این روایت عبدالاعلا که ظاهرا سندش هم صحیح است، چون تا عبدالاعلا که سند صحیح است، و این عبدالاعلا همون عبدالاعلا مولا آل سام است که به نظر ما ثقه است. اگر عبدالاعلا ابن اعین برادر زراره هم باشه که اونم ثقه است. خب لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو حضرت تطبیق فرمود بر اینکه لا علی الله البیان، علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. جواب اینه که اتفاقا این روایات به رفع ماست و نشون میده که این آیه شریفه مربوط میشه به تکلیف به غیر مقدور. امام در این روایات میخوان بفرمان معرفت بدون این که خدا وسائلش را فراهم کند ممکن نیست برای انسان. تا خدا اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک، تا خدا تعریف نکنه امکان معرفت برای مردم نیست. حالا معرفت الله خب مطابق با فطرته، ولی معرفت النبی و الامام بدون هدایت خدا و بدون اینکه خدا براهین قاطعه بگذاره تا ما به وسیله این براهین قاطعه پیامبر رو بشناسیم، معجزات، و به وسیله این براهین قاطعه امام رو بشناسیم امکان نداره. ببینید تو همون روایت محمد ابن حکیم میگفت: المعرفت من صنع الله، لیس للعباد فیها صنع. در روایت عبدالعلا داره که: هل جعل فی الناس اداة ینالون بها المعرفه؟ فقال: لا. مردم امکانه معرفت ندارند. فهل کلف المعرفه؟ قال: لا. علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تا خدا بیان نکند امر به معرفت النبی و الامام امر به غیر مقدوره. بعدش هم فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این روایت اتفاقا دلیل بر اینه که حضرت میخواد بفرماد قبل از بیان خدا امر به معرفت النبی و الامام امر به غیر مقدور است. خدا امر به غیر مقدور نمی کند. بعد دو تا آیه رو خونده حضرت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. و اما اون روایت حمزت ابن محمد طیار ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، حالا غیر از همین اشکال که عرض کردیم که اگر بدون تعریف خدا امر به معرفت کند تکلیف به غیر مقدور هست، اشکال دیگرش اینه که اصلا تو این روایت اشاره به آیه نشده، که آیه رو معنا نکرده. خود حضرت فرموده ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، چرا به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها داره؟ خودم سیاق فقط همین یک جمله است. اگر دلالت این روایات هم تمام بود و آیه رو تفسیر می کرد ازش براءت شرعی میفهمیدیم، این استدلال به آیه نبود، استدلال به این روایات بود. تا چه برسه به این که این روایات اصلا دلالت نمیکنه که از این آیه بخواد براءت شرعی حضرت استفاده بکنه. پس به نظر ما این آیه هم دلالت بر براءت شرعی نمیکنه، از جهت اینکه ایتا شامل اعلام حکم نمیشه. اما اون دو اشکالی که مرحوم محقق عراقی فرمود که بر فرض بگیم لا یوقع الله نفسا فی کلفت الا کلفت حکم آتاها، حکمی که ایتا کرده است این حکم را به انسان، ایشون دو تا اشکال فرمود. فرمود که خب از خدا ایتاء حکم میکنه یعنی بیان میکنه، اما وصول به مکلف درش نخوابیده. فهمیده نمیشه که براءت شرعیه قبل از وصول بیان، نه، براءت شرعی قبل از صدور بیان. انصافاً این اشکال خلاف ظاهره. اگر جهات دیگه یا آیه حل می شد این اشکال محقق عراقی خلاف ظاهر بود. ظاهر این آیه انحلالیه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا تلک النفس. ایتاء حکم به زید، ایتاء حکم به امر، به ایصالشه دیگه. اگر منع ظالمین باعث شد حکم به زید نرسید، صد میکنه زید بگه خدایا این حکم رو شما به من ایتاء نکردی. پس این اشکال محقق عراقی وارد نیست. اما اون اشکال دیگر که فرمود که خب خدا از ناحیه حکم مجهول مردم رو به کلفت نمیندازه، ولی منافات نداره که امر به احتیاط بکنه و از ناحیه این امر به احتیاط مردم رو به کلفت بندازه. از لایه اون تکلیف واقعی مجهول مردم به کلفت نمی افتن. از ناحیه امر به احتیاط که معلوم است برای مکلف به نظر اخباریین مردم به کلفت میفتن. خب این هم خلاف ظاهره. ظاهر اینه که در مورد حکم مجهول مردم به کلفت نمیفتن، نه به سبب حکم مجهول. ان اگر آیه معناش این باشه که ان الله لا یوقع فی کلفت حکم الا حکما اعلمهم به، این کلفت حکم یعنی کلفت در مورد یک حکم، ظاهرش اینه دیگه. ولذا عرف تنافی میبینه. اگر بعدش بیاد مولا بگه که کل ما شکست فی حکمن فهتت و یجب علیک الاحتیاط، میگه خدا پس اون آیه چی بود؟ گفتی ان الله لا یوقع نفسا فی کلفت حکمن الا حکمن معلوم. حالا اومدی به من میگی که کل ما شکست فی حکمن فیجب علیک الاحتیاط، اینا با هم سازگار نیست. چون ظهور اون ان الله لا یوقع فی کلفت حکم الا حکما معلوما، این کلفت در مورد حکمه، نه کلفت به سبب حکم. شاهدش همینی که عرض کردم تلافی می‌بینه. عرف یک جا بیایید بگید که خداوند در کلفت هیچ حکمی که مجهول است شما را نمی‌اندازد، بعد بیاد دیگه هرگاه حکم مجهول بود باید احتیاط کنید، این دو تا خطاب با هم سازگار نیست، تنافی داره با هم. حالا سبب بگیریم، میگه به سبب او در کلفت نمیفتی، به سبب این امر به احتیاط در کلفت میفتی، ولی ظاهر عرفیش اینه که با این اضافه، اضافه سببیه نیست. به هر حال این ظاهرش موردیته، مهم اینه که عرف تنافی میبینه بین این دو خطاب، و این دلیل بر این میشه که امر به احتیاط رافع موضوع لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها نخواهد بود لو تمت دلالت هذه الآیه علی البراءة الشرعیة. هذا تمام الكلام فی الآیات وقد تحصل مما ذكرنا عدم آية تدل على البراءة الشرعية. برخی از آیات که مطرح شده ما دیگه اصلا متعرض نشدیم، چون جوابش واضحه. مثلا این آیه شریفه که قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن علا طائم یطعما الا ان یکون دمن مسفوحن او لحم خنزیر، گفتن که خدا یاد داده به پیامبرش طریقه استدلال رو که بگه من نمی بینم دلیل بر حرمت، پس مجازم در ارتکاب، همین که لا اجدو دلیلن علی الحرمه. خب این جوابش واضحه. اولا ندیدن پیغمبر، عدم و وجدان نبی، دالون علی عدم الوجود، دالون علی عدم وجود البیان. چه ربطی به ندیدن ما داره؟ علاوه پیغمبر اشکالش اینه که چرا حرام میکنید غیر از این چیزهایی را که خدا حرام کرده است؟ بحث در اینه که عملا احتیاط بکنید نکنید نیست، اصلا عمومات هل ما داریم در اطعمه. بحث در اینه که پیغمبر میفرماد شما که یه چیزهایی را حرام میکنید، من در آنچه که به من وحی شده فقط اینها رو ببینم خدا حرام کرده. شما چجوری شده چیزهای دیگر رو حرام کردید؟ تشریع میکنید؟ قل الله اذن لکم ام علالله تفترون. پس این آیه ربطی به براءت نداره. یا مثلا این آیه شریفه که فما لکم اللّٰه تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بعضیا گفتن خب خدا میگه وقتی من حرام ها رو به شما گفتم دیگه چرا چیزای دیگه رو نمیخورید؟ ما لكم اللّٰه تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. پس معلوم میشه غیر از این مواردی که به مردم بیان شده حرمتش میتونن مرتکب بشن. خب اینم جوابش واضحه. خب این آیه ربطی به براءت نداره. این آیه میفرماید که وقتی خدا حرام ها رو برای شما بیان کرده و اون حیوانی که با بسم الله ذبح میشه داخل در اون چیزهایی نیست که خدا حرام کرده، پس شما دلیل بر حلیت دارید. با وجود دلیل بر حلیت چرا نمیخورید؟ ربطی به بحث براءت نداره. فقط فصل لکم ما حرم علیکم، تفصیلا بیان کرده محرمات را. و ما ذکر اسم الله علی داخل در اون بیان تفصیلی محرمات نیست. چرا نمیخورید؟ یعنی چرا چیزی که خدا حلال کرد شما حرام میکنید؟ معنای آیه اینه. معنای آیه این نیست که چرا در شبهات تحریمیه احتیاط میکنید. آیه اینو میخواد بگه؟ آیه اینو نمیگه که. ولذا این آیات هم هیچ دلالت بر براءت شرعیه نمی کنه. پس بریم سراغ روایات. بله؟ نه، احتیاط عملی چه ربطی داره به تحریم؟ و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. اصلا مخواد بگه وقتی خدا حلال کرد کلوم ما ذکر اسم الله علیه دیگه، وقتی حلال کرد خوردن گوشت گوسفند یا شتر را که بسم الله گفتید و او را ذبح کردید یا نهر کردید، خدا فرمود کلو من ما ذکر اسم الله علیه. حالا در این آیه میفرماد و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه. چرا وقتی خدا حلال کرد شما قبول نمی کنید؟ نه اینکه وقتی بیان واصل نشده به شما بر حرمت فلان گوشت، وقتی بیان واصل نشده چرا به احتیاط عمل می کنید، تمسک به براءت نمی کنید؟ آیه اینو رو مخواد بگه که وقت فصل لکم، فصل لکم یعنی حراما رو به تفصیل بیان کرد، دیگه حرامی نیست. پس نیست، پس حرام نیست. این عموم حلیت، رفتی به اصالت الحل به عنوان اصل عملی نداره. دلیل واصل به حرمت نداری چرا نمیخورید؟ آیه اینو میگه؟ نمیگه که ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی ولا تعلمون به حرمته. اینه که آیه نمیگه که وقد فصل لکم ما حرم علیکم. اینها همه در مقام رد از تشریعه که قالوا هازا حلال و هازا حرام. اینا می اومدن یه سری گوشت‌های حلال را حرام میکردن، میگفتن این حرام است، محرمون علا نمیدونم تو قرآن هم هست دیگه که مشرکین بعضی از گوشت ها را حرام میکردن. خب خدا هم اعتراض میکنه که چرا چیزی رو که خدا حلال کرد شما حرام میکنید. این آیه اینو میخواد بفرمایید. خب اما استدلال به سنت بر براءت شرعیه، عمده روایات که دال بر براءت شرعیه است اینهایی است که عرض میکنیم. اولین روایت حدیث رفع. حدیث رفع تارتن در سندش بحث میشه و اخرا در دلالتش، اما بحث سندی رفع حدیث رفع به اشکال مختلفی بیان شد. رفع عن امتی ثلاث و خصال داریم که توش مالای علمون نیست. رفع عن امتی تسعه داریم که صدوق در خصال و توحید نقل میکنه که در کتب اربعه نیامده. رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه. البته در کافی اینو نقل کرده به شکل مرسل، میگه حسین ابن محمد عن محمد ابن احمد النهدی رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، اما با اون سنده که صدوق ذکر میکنه فقط در خصال و توحید ذکر شده. یکی هم در نوادر داریم رفع عن وضعه، وضع عن امتی ست خصال، وضع عن امتی ست خصال که در اونم ما لا یعلمون آمده. در تحف العقولم میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعه. ما ابتدا سند رفع عن امتی تسعه رو بررسی کنیم و بعد سند نوادر رو که وضع عن امتی ست خصال رو بیان خواهیم کرد. اما سند رفع عن امتی تسعه این رو عرض کنم، این بحث بحث مهمی است. کسانی مثل آقای خویی آخرش به این نتیجه رسیدن، در نوار درسی ایشون هست، میگن حدیث رفع سند صحیح ندارد. بعد متوسل شدن به حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فرمودن اون سند صحیحه که سیعتی سند او از افست از سند حدیث رفت. آقای سیستانی هم سند حدیث رفت رو ظاهرن قبول نداره. مشکل این حدیث رفت کجاست؟ مشکل حدیث رفع عن امتی تسعه، اولا اون روایت تحف العقول که مرسله، کافی مرفوعه، میمونه نقل صدوق، نقل صدوق درش هست احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن ابی عن احمد ابن محمد ابن العطار احمد ابن محمد ابن العطار عن سعد ابن عبدالله عن ابیه نداره. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار پسر محمد ابن یحیی العطار است، برخلاف پدرش که معروف است که از اجلا هست، این پسر معروف نیست که از اجلا و ثقات است. هیچ توثیق خاصی هم از قدما در موردش نیامده. یه مشکل. مشکل دوم در این حدیث اینه که داره عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام و کشی در رجال نقل میکنه از محمد ابن عیسی ابن از محمد ابن مسعود محمد ابن مسعود عیاشی از محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن انه قال لم يسمع حریز عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا او حدیثین، ولذا اکثر این نقل های حریز که بلا واسطه عن ابی عبدالله نقل میکنه مبتلا میشه به شبهه، مبتلا میشه به ارسال، میشه مرسل، میشه مرسل حریز. ولذا ما باید دو تا اشکال رو در اینجا جواب بدیم. یکی اشکال در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، دیگری اشکال ارسال در نقل حریز. قبل از این که این دو مشکل رو بررسی کنیم، یک نکته ای رو در رابطه با نقل کتاب تحف العقول عرض کنم. برخی به این نتیجه رسیدن که مراسیل در کتاب تحف العقول معتبر هست. چرا؟ که این حدیث رفع هم جزء مراسیل جزمیه کتاب تحف العقوله. چرا اینجور گفتن؟ گفتن چون در دیباجه تحف العقول اینجور اومده، میگه انما اسقطت الاسانید تخفیفاً و ایجازاً و امکان اکثر احولی سماعاً فتعملوا یا شیعت امیر المؤمنین ما قالت ائمتكم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام. میگن خب صاحب تحف العقول که از اجلاء اصحابه میگه که تلقی کنید این احادیث را که نقله الثقات عن السادات علیهم السلام، توثیق عام کرده سند احادیث تحف العقول را، گفته منتها به خاطر ایجاز این سند رو من حذف کردم. به نظر ما این مبنا تمام نیست. ما نفهمیدیم این تعبیر و تلقا و ما نقله و ثقات ظهور داشته باشه در این که میخواد بگه این احادیث من رواتش ثقات هستن. نصیحت داره میکنه مخاطبینش رو، میگه که شیعیان اونچرا که ثقات از سادات علیه السلام میگن قبول کنید، نشید مثل کسانی که شنیدن احادیث ائمه را و قبول نکردند. بحث در این نیست که بخواد بگه اونچه که در تحف العقول من نقل میکنم به واسطه ثقات است، ظهور در این نداره. یک نصیحت جامع داره میکنه به خوانندگان کتاب، ظهوری بیش از این نداره. بله، اسقاط اسانید کردم. بعد از چند سطر میگه ای شیعیان، اون چرا که ثقات نقل کردن از سادات بپذیرید، ولا تکونو کالذین سمعوا و اعرضوا. اون چه ربطی داره به این که بخواد بگه اسانید کتاب تحف العقول توسط روات ثقه نقل شده؟ همچه ظهوری نداره. فقط میتونید بگید تحف العقول پس چرا گفت قال الصادق علیه السلام، مرسل جزمی، این که بگیم اصالت الحس جاری میکنیم، میگیم وقتی صاحب تحفالعقول به صورت جزمی میگه امام صادق علیه السلام فرمود، لابد یک مدرک معتبری داشته و الا قول به غیر علم نمی کرده است، که این رو انشاءالله فردا توضیح می